بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه ما بحث ادامه بدیم و واردی عبارات بعدی بشیم بعد از اون قسمتی که خوندیم، جلسه قبل عرض کردم که این برهان مبتنی بر اصل تحقق وجوده و عرض کردیم که ما تو فلسفه ملا صدرا دو تا مبنا، دو تا اصل داریم. یکی اصل تحقق وجود و یکی اصل اصالت وجود. اصل تحقق وجود از نظر ملا صدرا بدیهی است، بدیهی اولیه است، ولی اصل اصالت وجود این قابل اثباته، باید اثبات بشه. اصل تحقق وجود را شما به هیچ شکلی نمیتونید در واقع ازش بگریزید، یعنی نمیتونید ابطال بکنید، نمیتونید انکار بکنید. از هر طرف برید در واقع سر از وجود در میارید. حالا اینجا در واقع بیاید یه آزمایش رو انجام بدیم و ببینیم که ما همه تلاش خودمون رو بکنیم در نفی وجود، یعنی بیایم و قائل بشیم به این که وجود تحقق نداره. خب اگر بخوایم به یه همچی چیزی قائل بشیم، خود به خود لفظ و معنای وجوده که داریم که، خب این سوال پیش میاد که خواستگاه معنای وجود کجاست تا حالا ما یه لفظی براش بسازیم و ساختیم به نام وجود. خب اینجا ممکنه بگیم که ما وجود را انتظار کردیم. وجود یه مفهوم انتظاری و هیچ خارجیتی نداره، که البته این قول قائلینی هم داشته. در حوزه شیراز قبل از ملا صدرا افرادی بودن که قائل بودن به این که وجود و موجود یه مفهوم انتزاعی بوده. خب حالا این سوال پیش میاد که از کجا انتزاع شده؟ شما این وجود و این معنای وجود رو از چی انتزاع کردید؟ خب اینجا در واقع یه قول بیشتر نیست و اون این که ما بگیم از ماهیت انتزاع شده. خب حالا این سوال مطرح هست که شما موجودیت ماهیت را از نفس ماهیت، از ذات ماهیت انتزاع کردید، یعنی در حقیقت این ذات ماهیت است که اقتضاء بودن دارد. خب اگه این طور باشه که شما دست رو هر ماهیتی بگذارید، این ماهیت اصلا محال است که نباشه و ضروری است که باشه و هیچ کسی نمیگه، یعنی حتی اون اصالت الماهیتی ها هم قائلن به این که الماهیت و من حیث هیه هیه متساویان نسبه للوجود و العدم. یعنی توجه بفرمایید، ما در رابطه با ماهیت دو قاعده داریم که این دو قاعده رو حتی اصالت الماهیتی ها هم قائلن. یه قاعده این که الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، یعنی در واقع ماهیت چیزی جز خودش نیست، ماهیت خودش است و خودش چیزی جز خودش نیست. ماهیت انسان چیزی جز همه آنچه که انسان بودن انسان را تشکیل می‌دهد نیست. الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست اللهیه. دومین قاعده بر اساس قاعده اوله، الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، متساوی و نسبه للوجود و العدم. برای همینم در واقع مرجح میخواد اصالت الماهیتی ها همه شون قائل به خدا هستند، موحدند، همه اصالت الماهیتی ها. چون ما این بحث که تو غرب نداریم، که این بحث تو عالم اسلام دوست گرفته و همه فیلسوفان دو طرف قول اینا هر دو دسته خدا رو قبول دارن، موحدان هستند. مثلا در رأس اصالت الماهیتی ها شیخ احمد احسایی این، یا مثلا البته در دوران متقدم، در دوران اخیر علامه سمنانی، اینا در واقع اصالت الماهیتی هست. ولی اینا هیچ کدوم قائل نیستن به این که ماهیت من حیث و هیه هیه ازش وجود انتزاع میشه. اگه این طور باشه که بنابراین ماهیت من حیث و هیه هیه ناقض عدمه، ماهیت من حیث و هیه هیه ناقض عدمه و هیچ علت هم نیاز نداره، هیچ کس اینا قائل نیست. خب پس بنابراین وجود از چی انتزاع میشه؟ ممکنه بگیم که وجود از نفس ماهیت، از نفس ذات ماهیت انتزاع نمیشه، وجود از نفس خارجیت ماهیت انتزاع میشه، وجود از نفس بود ماهیت انتزاع میشه. خب حالا اینجا این بحث پیش میاد که این بود و خارجیت در واقع چیزی جز هم وجود نیست. یعنی شما از وجود پناه بردید به مترادفات وجود، و الا وجود و ثبوت و شیئیت و خارجیت و عینیت و تحقق و عینیت و همه اینا در واقع به یه معناست. اگه منظورتون این است که وجود از نفس بود ماهیت انتزاع میشه، خب پس بنابراین این بودن است و بود است که اصالت دارد. خب برای اصالت الوجود همین کافی است، یعنی در واقع شما هم این ور قضیه. اما اصالت الماهیت یا خب متوجه این نکته بودند که اولا ما وجود را نمیتونیم از نفس ماهیت انتزاع بکنیم، ثانیاً وجود را هم نمیتونیم ارجاعش بدیم به بود، چون بالاخره بود ماهیت چیزیست و حیثیست غیر از خود ماهیت. چون اینجا بودن که منظور دون به و واو و دال و نون که نیست، که منظورتون خود ماهیت هم نیست. یعنی اینجا ماهیت که تکرار نمیشه. شما بگید بودن انسان، منظورتون انسان انسان، انسانیت انسان که نیست، که این یه حیثیست غیر از اون. خب فیلسوف اصالت وجودی میگه همین ما رو کافیست. خب اینا متوجه این مسئله بودن، برای همین اومدن گفتن که آقا وجود نه از نفس ماهیت و نه از نفس بود ماهیت یا نفس خارجیت ماهیت انتزاع نمیشه، بلکه وجود و بودن و خارجیت و عینیت و تحقق و عینیت و همه اینها از ماهیت انتزاع میشود. من حیث و هیه منتسب الی جائن، نه من حیث و هیه هیه. چون اگر من حیث و هیه هیه باشد که جائل نیاز نداره. پس بنابراین من حیث و منتسبون الی الجائل من حیث و انهو صادرون عن الجائل انتزاع میشه. خب حالا ملا صدرا میگه که این انتصاب و صدور چیه؟ باز انتصاب و صدور که در عالم لفظ و در عالم معنا نیست که، این صدور و انتصاب یه حیثی است که باید یه خارجیتی داشته باشه، ریشه در خارج داره. خب آیا منظورتون از حیث صدور و حیث انتصاب باز نفس خود ماهیته؟ که اگر این چنین باشد ذات ماهیت اقتضاء صدور داره، ذات ماهیت اقتضاء انتصاب الی جائل داره و حتی باعث میشه که جائل بیاد در مرتبه ذات ماهیت، یعنی جائل در مرتبه ذات مجعول واقع بشه. اگر نسبت مجعول به جائل نفس خود ماهیت باشد، خب اینجا لازم میاد که جائل در مرتبه ذات مجعول واقع بشه. پس بنابراین این حیث انتصابی، این حیث صدوری حیثی نیست که بین نفس خود ماهیت باشه. خب در ضمن حیثیت انتصابی یا حیثیت صدوری خود جائل هم که نیست، پس بنابراین یک امریست غیر از مجعول و غیر از جائل. حالا سوال، این حیث صدوری و حیث انتصاب که یه چیزیست غیر از مجعول و غیر از جائل، خودش یک امر ماهویه، یک حیث ماهویست یا یک حیث غیر ماهوی؟ اگه حیث ماهوی باشه که باز دوباره خود همین حیث متساوی نسبت به وجود و عدم، متساوی نسبت به بودن و نبودن، باز دوباره همه اون حرفا پیش میاد و بنابراین خود این حیث یه حیث صدوری میخواد، یه حیث نسبت میخواد. اگرم حیثی غیر ماهوی باشد، فیلسوف میگه همین حیث واسه چه وجود میذاری؟ وجود که یه امر مبهم و مجهول الهویه یا مجهول المعنا نیست، وجود همین حیثی است که اولا ناقض عدمه، یعنی در واقع دیگه متساوی یا نسبت به الوجود و عدم نیست و سبب خروج ماهیت از حد استوا میشه. ما اسم همه وجود میذاریم، ما که دعوا سر لفظ نداریم که حالا شما اسمشو بذارید حیث انتصابی، ولی وقتی شما میگی حیث انتصابی منظورت حیثی است که اولا میتونه ماهیت را از حالت خروج، از حالت تصابی خارج بکنه، ثانیا خودش یک حیث ماهوی نیست، چون اگه حیث ماهوی باشد که خودش نمیتونه ماهیت از حالت تساوی خارج بکنه، که یه چیزی باید بیاد خودش از حالت تساوی اول خارج بکنه تا اون بتونه ماهیت از حالت تساوی خارج بکنه. پس بنابراین شما ببینید ما نمیتونیم وجود را ندیده بگیریم، وجود متحقق است. این خارجیت، شما وقتی میگی ایکس خارجیت دارد ایگرگ خارجیت ندارد، این تفاوت که در عالم لفظ و در عالم معنا نیست که، این تفاوت فلواقع مطرحه. یعنی خارجیت یک حیث واقعی است و غیر از ماهیت هم هست. توجه میکنید؟ پس بنابراین در واقع دو تا حیثه، منتها حالا بعدا این بحث مطرح میشه که این دو تا حیث که نمیتونه فلواقع باشه، فلواقع یه چیز بیشتر نیست و همینجا سر از بحثای اصالت و اعتباریت در میاره. توجه میکنید؟ پس بنابراین وجود متحققون، یعنی از هر طرف بری پای هر چیزی رو باز بکنی که دست از وجود برداری میبینه همون راجع به وجود برمیگرده، به وجود برمیگرده. پس بنابراین قابل ابطال نیست، قابل انکار نیست، بنابراین وجود متحقق اون. خب پس بنابراین شما وقتی گفتی که یک واقع امایی قائلین، یعنی در واقع این واقع اما حالا میخواد ماهیت باشه، حیث ماهوی باشه، ولی وجود رو داره. حالا اینجا این بحث پیش میاد که این وجود حقیقت الوجود یا غیر حقیقت الوجود، اون بحث همش در واقع قابل طرحه. این نکته که البته این بحثی که الان عرض کردم یکی از بهترین منبعاش کتاب مشاعره. در مشاعر حتما دیدید کتاب مشاعر و مشاعر شماره بندی شده است، مطالبش 150 مطلب هست. از مطلب شماره 17 این بحثی که عرض کردم شروع میشه تا مطلب 30، حدود تقریبا مثلا 13-14 پاراگراف، هر پاراگرافی شماره بهش داده شده. نه نه ما دیگه الان کاری نداریم به اصالت از آن ماهیت و یا وجود. نه نه ما در واقع از اصل، یعنی ما دو تا اصل داریم، یکی وجود متحقق است، به عبارت دیگر یکی اصل واقعیت که یکی از بدیهیات اولیه است که برهان صدیقین علامه طباطبایی هم از همین اصل شروع میشه. واقعیت یعنی که قابل انکار نیست، که اگر انکار بکنید به قول علامه طباطبایی واقعا انکار میکنید یا واقعا انکار نمیکنید. اگر واقعا انکار نکنید تو خب پس واقعیت هست، انکاری نکردید. اگر واقعا انکار میکنید پس الانکارو واقع اون، یا اینکه در واقعیت شما شک میکنید. ممکنه بگید که بنده نه اثبات میکنم نه انکار میکنم، خب علامه میگه شک میکنید، خب واقعا شک میکنید یا واقعا شک نمیکنید؟ اگر واقعا شک نمی کنید که خب هیچی، اما اگر واقعا شک می کنید پس بنابراین واقعیتی واقع است. به عبارت دیگه شما از همون شکت شروع کن، شما از همون انکارت شروع بکن. حالا اینجا شاید بعضی ها بخوان بگن که این اصل در واقع ما قبل وجوده، یعنی ما میدونیم واقعیتی هست، اما حالا این واقعیت ماهیت وجوده. ملا صدرا در ابتدای شواهد و ربوبیه به صراحت قائل است این که وجود هم مفهومش بدیهی است هم تحققش بدیهی است. یعنی در واقع اون واقعیت هم مایی که شما قائلید، حالا میخواد انکارتون باشه، میخواد شکتون باشه، میخواد خودتون باشید، هر چیزی که در واقع به عنوان یک واقعیت قبول کردید، اون واقعیت قطعاً وجود داره. حالا ماهیت داره نداره نمیدونیم، ولی وجود واقعاً داره، حقیقتاً داره. حالا اون وجودی که قوام اون واقعیت را تشکیل میدهد آیا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود؟ و دنباله برهان که دیگه نمیخوام تکرارش بکنم. این در واقع یه نکته بسیار مهم و اساس. نکته دوم این که ببینید ما هر برهان از هر طریقی شما پی بگیرید و برسید به آن چه که وجود ذاتیشه. هیچ را برگشت ندارید الا اینکه اون مسیر را ادامه بدید و برسید به وحدت وجود و برسید به وحدت شخصی وجود. به عبارت دیگه هر مسیری که سر از اینجا در بیاره که برسید به چیزی که وجود ذاتیشه، این همه الفیه که شما گفتید تا یه شو باید برید، یعنی محال نرید. چرا؟ دو تا چهار تاست. شما وقتی رسیدید به این که چیزی وجود ذاتیشه، یعنی چه؟ یعنی در واقع خود هستیست، حق وجود، حق هستی. اگر ایکس وجود ذاتی شد، ایکس چیزی جز ذات هستی، نفس هستی و حقیقت هستی نیست. و آنچه که ذات هستی شد و حقیقت هستی شد، هیچ مرتبه از عدم را قبول نمی کند، یعنی هیچ فقدانی درش راه نداره، هیچ نبودی درش راه نداره، چون نبود نقض وجوده و وجود نقض اون عدمه. این هم وجود و هستی ذاتیشه، یعنی اصلا خود هستیست. اینجاست که در واقع ما میرسیم به این که وجود لاحد است. آنچه که وجود ذاتیشه هیچ حدی برش متصور نیست. خب هیچ حدی برش متصور نیست، تمام قلمروهای وجود را در بر گرفته، اشغال کرده. این اشغال، اشغال مکانی نیست. بنابراین مجالی برای غیر باقی نمیگذاره. اما در این حال وجود محال است که ظهور نداشته باشد، بود محال است که نمود نداشته باشه. همونطور که عرض کردم، اگر وجود هیچ ظهوری نداشته باشد، هیچ نمودی نداشته باشد، بین وجود و عدم نیزی نیست. خب پس بنابراین در واقع ما با وجودی مواجهیم و ظهوراتی، و از آنجا که وجود لا حد است، ظهوراتش هم لا تعد و لا تحصا لا حد است. پس بنابراین ما میرسیم به وحدت در وجود و کثرت در ظهور. توجه میکنید؟ یعنی به چه راهی نیست، یعنی شما برهان امکان وجود ابن سینا را هم که پیگیری بکنید سر از همینجا در میارید. اگه اون الفا گفتید تا یش باید بیایید، یه چه راهی نده. توجه میکنید؟ حالا جالبه، این مسیر دقیقا مسیریست که در روایات ما طی شده، یعنی این مسیر که یک مسیر حکمی وجود شناختی هست. من مرحله به مرحله شا، یعنی تمام این مرحله الف تا ی شا در روایات نشون میدم و آدرس میدم. شما الان ببینید ما مسیر حکمیمون از کجا شروع شد؟ این مسیر فلسفی، این مسیر وجود شناسی که گام به گامش و برهانی اومدیم پیش، یعنی این مسیر مسیر کلامی نیست، این مسیر یک مسیر حکمی فلسفیه. ما از کجا این مسیر رو شروع کردیم؟ از روکرد وجودی ماهیتی دیگه، زیادت وجود بر ماهیت. این نقطه شروع تمام کتاب فلسفی ماست. شما شفا رو بردارید، الهیات شفا از همینجا شروع میشه، بدایه از همینجا شروع میشه، نهایی از همینجا شروع میشه اتامه. اسفار از همینجا شروع میشه، زیادت وجود و ماهیت. خب این در واقع روکرد ما، نقطه شروع ماست. خب این روکرد به صراحت که اولین قدم ماست ارائه شده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، لا تثبت شیء الا به علمیت و ماهیت. یعنی همه چیزا از این زاویه نگاه بکنید، روکرد وجودی ماهیتی داشته باشید. شما اگر میخواید به همه معارف قرآنی برسید با این روکرد پیش برید، لا تثبت شیء الا به علمیت و ماهیت. که این روایت هم در توحید صدوق اومده، هم در توحید اصول کافی اومده. باب اطلاق القول به انه شیء مراجعه بکنید، حدیث ششم، که البته گفتم حدیث ششم قبلا هم یه اشاره داشتیم، حدیث ششم یک مناظره است که آخر این مناظره حضرت این قاعده رو بیان میکنن، لا تثبت شیء الا به علمیت و ماهیت. خب حالا ما اگر این روی کرده داشته باشیم به کجا میرسیم؟ چه دستاوردی پیدا میکنیم؟ دستاورد حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن. شما اگر با این روی کرد نگاه بکنید میرسید به حقیقت و واقعیتی که حضرت ازش تعبیر کردن به الموجود و به نفسه، یعنی همون واجب الوجود به ذات، یعنی آنچه که وجود ذاتیشه. حضرت امام رضا علیه السلام در خطبه توحیدیشون می فرمان کان عز و جل الموجود به نفسهی، یعنی موجود به ذات، توجه میکنید، موجود به ذات. توجه بفرمایید، این به نفسهی کلید واژه معارف اهل بیت در خداشناسی است. به نفسهی، سمیعون به نفسهی، بصیرون به نفسهی، موجودون به نفسهی. اون وقت بصیرون به نفسهی، سمیعون به نفسهی رو مراجعه بکنید به همون حدیث ششم، ببینید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چطوری معنا کردن. بصیرون به نفسهی، سمیعون به نفسهی، حضرت به صراحت بیان میکنن که اینطوری فکر نکنید که او یک ذاتی است و سمعش چیز دیگر را، به عین ذاتهی بصیرون، به عین ذاتهی سمیعون. این بیانات مستقیم خود حضرته که اگه مراجعه بکنید به همون روایت ششم در واقع به این مسئله میرسید. این عبارت در توحید، این عبارت در خطبه توحیدیه حضرت امام رضا علیه السلام رو باز هم شیخ صدوق نقل کرده در کتاب توحید صدوق در صفحه 55 ش که البته این آدرسایی که میدم اون چاپیه که بدون ترجمه است، و همچنین این خطبه توحیدیه حضرت که من حتماً توصیه میکنم این خطبه توحیدیه رو ببینید، واقعا خیلی به لحاظ معارفی، معارف توحیدی حضرت خیلی عمیق و دقیق و متعالی بحث کردن اونجا، و هم شیخ مفید در کتاب اعمالیش مجلس سیوم خطبه توحیدی حضرت رو ذکر کرده. خب پس دقت بفرمایید، ما اگر با روی کرده وجودی ماهوی پیش بریم قطعا میرسیم به الموجود به نفسهی. حالا اگر رسیدیم به الموجود به نفسهی، قدم بعدی در واقع وحدت شخصی وجود هست، یعنی نفی غیر به لحاظ وجود، نفی غیر به لحاظ وجود، که روایتشو جلسه قبل عرض کردم، فقط باز یه نمونش رو اینجا بیان میکنم. که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره، بود و هیچ شیء دیگری باش نبود. حضرت آخر روایت ادامه میدن که و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا، که این روایت رو هم شما مراجعه بکنید به باب و صفات ذات و صفات الافعال در توحید صدوق حدیث پنجم. و باز در واقع ما اگر برسیم به الموجود و به نفسه، میرسیم به این که چیزی که الموجود و به نفسه هست لیس لله حدون، هیچ حدی برش نیست، که حضرت امام موسی کاظم در حدیث ششم. خب حالا آنچه که حدی برش نیست، آنچه که الموجود به نفسه هست و آنچه که در واقع ما میرسیم به این که وحدت شخصی عین ذاتش و عین وجودش هست، پس بنابراین در واقع همه کمالات ذاتیشه و در واقع این گونه نیست که او ذاتی باشد و کمال چیز دیگری، ذاتش به عین کماله. که این در واقع روایت رو داریم از حضرت امام صادق علیه السلام، روایت بسیار بسیار جالبی در همون باب و صفات ذات و صفات الافعال حدیث چهارم. دقت بفرمایید عبارت ها و تعبیرات ها. و نعوت، نعوت و ذات، و نعوت، نعوت و ذات لا تلیق الا بالله، یعنی خداوند نعوتش عین ذاتشه و هیچ کس غیر از او شایسته این صفات ذاتی نیست. لا تلیق الا بالله تبارک و تعالی و الله نور لا ظلام فیه و حیان لا موت له و عالمون لا جهل فیه و صمدون لا مدخل فیه. حالا حضرت نتیجه میگیرد ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. یعنی در واقع معارف اهل بیت علیهم السلام وجود شناسانه، یعنی خداشناسیشون وجود شناسانه است. توجه میکنید از روی کرده وجود ماهوی شروع میشه، میرسن به واجب الوجود بذات که از همون الموجوده به نفسهی باشه، بعد از الموجوده به نفسهی میرسن به این که لیس له حدون، از لیس له حدون میرسن به این که لا شیء غیره، هیچ شیء غیر از او نیست، و در واقع میرسن به صفات و نعود که ذاتی باشه. همین فرایند را در واقع ما میبینیم در حکمتمون پیگیری شده.
در واقع این تعارضی هست که بین خدایی در فلسفه و خدایی در دین رسم کنن. در واقع اینجا حضرت دارن این رو مسئله رو پاسخ مسئله دارن.
اصلا نفی میشه این دیدگاه، یعنی در واقع اون واجب الوجودی که اخوان ببینید، مثلا یکی از بحثی که مطرح میکنن اینه که میگن فلسفه میرسه به واجب الوجود، در صورت که ما در معارفمون میرسیم به الله. الله حضرت امام رضا علیه السلام همین رو بیان میکنن، الله به عنوان مبدا و منبع وجود نمیتواند چیزی غیر از الموجود به نفسهی باشه. حالا البته من تو مباحثمون پیش خواهیم رفت انشاءالله، من روایت حضرت امام رضا علیه السلام رو خواهم آورد. حضرت به صراحت بیان میکنن که اسما و صفات حق تعالی دلالت میکند بر کمال و وجود. این عبارت حضرت امام رضا علیه السلامه که اسما و صفات دلالت میکند بر کمال و وجود. توجه میکنی؟ یعنی ائمه ما زبان حکمت، عددیات حکمت، اصطلاحات حکمت، قواعد حکمت و در واقع براهین عقلیش رو به ما ارائه دادن و این براهین رو در معرض قضاوت و نقد و بررسی قرار دادن. عرض کردم ببینید، این که یک قاعده و یک برهان را که میگوید دلالت نداره در محتوا و نوع اون قاعده. این که قاعده رو مثلا اگر ارسطو بگوید فلسفی است، اگر امام صادق علیه السلام بگوید کلامی است. قاعده هول و هوش وجود هست یا نه؟ هول و هوش وجود باشد وجود شناسی است. روش و متد اثبات قاعده عقلی است یا نقلی است؟ اگر نقلی باشه چه ارسطو بگوید چه غیر ارسطو بگوید، نقلیه، کلامیه. اما اگر متد عقلی باشد، برهانی باشد، چه ارسطو باشد چه غیر ارسطو باشد، برهانیه، فلسفیه. حتی بالاتر از همه خدا بگوید، خدا یه قاعده رو بگه یه برهان هم براش بیاره، این فلسفیه، این حکمیه، این وجود شناختیه، که نه کلامی میشه نه نقلی میشه. حالا برهان هم شما حق داری بگی من قانع نشدم، قبول نکردم، قبول ندارم، نتونستم قانع بشم. توجه میکنی؟ یعنی در معرض بررسی ما، خود خداوند در معرض نقد و بررسی ما قرار داده. توجه بفرمایید، من دو جلسه پیش عرض کردم خداوند همه قرآن را در معرض نقد و بررسی انسان ها قرار داده. می فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی با مبدع تناقض پیش برید ببینید آیا تناقض دارد یا نداره. دارید در معرض نقد و بررسی قرار داده. اون وقت ائمه رو هم 14 معصوم هم قرار داده که اگه به تناقض چیزی رسیدید بیاید ارائه بدید ببینید تناقض دارد یا نداره، که این کارم میکردن در زمان اهل بیت، این اتفاق میافتاده. خب حالا دنباله بحث، ملا صدرا بیان میکنه پس از اینکه برهانش را اقامه کرد، بیان میکنه که در واقع ما از ذات به وجود، به وجود ذاتی و به وحدانیت ذاتی رسیدیم. چرا؟ لأن وحدته لیس وحدتا شخصیتا توجد و به فرد من طبیعته. ببینید هر جای وجود ذاتی شد وحدت هم ذاتی میشه. یعنی چه؟ هر جا وجود ذاتی شد وحدت هم ذاتی بشه، یعنی وجودش و حقیقتش عین حقیقت وحدته، عین وحدته، وجود عین وحدته، حقیقت عین وحدته. اینجا من لازمه که یه بحثی داشته باشم در مورد انواع وحدت ها، چون تو ادامه عبارتش هم ملا صدا وارد این بحث میشه. وحدت چه انواعی داره و کدوم یک از انواع وحدت ها صرف میکنه بر هفت تعالی، و چرا اون ما بقیه انواع وحدت ها صرف نمیکنه و چرا این یه وحدت، این یه نوع وحدت صرف میکنه. خب اول انواع وحدت ها، ببینید وحدت رو حکما و فلاسفه ما به دو قسم تقسیم کردند، وحدت حقیقی، وحدت مجازی. وحدت مجازی یعنی اینکه شما با یک کثرتی مواجهی، یعنی حقیقتا کثرت برقراره، منتها از یه حیثی که مشترک است بین این کثرات شما وحدت رو برش اطلاق میکنی، اینو بهش میگن وحدت مجازی. مثلا دو تا انسان را میگی اینا یکی هست. خیلی جالبه، ما تو این جلسه تحصیلات تکمیلی مثلا بعض وقتا یه موضوعاتی میاد تو جلسه برای مثلا تزشون، رسالشون، پایان‌نامه‌شون، مثلا میگه که اصالت وجود از نگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی. خب من اونجا این تعبیر همه به کار میبرم، یعنی دوتا که یکی هست، این دوتا یکی هست، این یکی هست، این یکی بودنشون مجازیه، حقیقتا که یکی نیستن که، یعنی در واقع تو بحث اصالت وجود هر چون گفته این هم گفته یکی هست. این در واقع کثرت حقیقی، وحدت مجازی. خب پس بنابراین وحدت یا حقیقی یا مجازی. اگه مجازی باشه شما با یه کثرتی مواجهی، از یه حیثی اینا یگانگی پیدا کردن که به تعداد انواع اون حیث شما انواع وحدت مجازی داری، که حالا ملا صدا اسمش هم آورد. حالا فعلا کاری نداشت بشه به وحدت مجازی، بریم سراغ وحدت حقیقی. اگر وحدت حقیقی بود، یعنی واقعا یکیه، کسیتی در کار نیست، واقعا یکیه، حالا اگر یکی بود، آیا وحدت حقیقی، آیا اون که یکیه عین وحدته یا عین وحدت نیست؟ اگر عین وحدت بود دو حالت داره، عین وحدت هست مفهومن یا عین وحدت هست حقیقتن و وجودن. اگر اون که یکیه عین وحدت باشد مفهومن، این یه مصداق بیشتر نداره، یه مصداق منحصر به فرد داره، اونم عبارت هست از خود معنای وحدت. معنای وحدت یه واحد معناست دیگه، بله، معنای وحدت یه واحد معناست، معنای وحدت هم صدق میکنه برش. اما اگر اون که یکیه و حقیقتن هم یکیه، وحدت باشد حقیقتن، این وحدت باشد وجودن و حقیقتن، این هم باز یه مصداق منحصرن بیشتر ندارد، اونم خود ذات حق تعالی. که وحدت حق تعالی رو ملا صدرا میگه این وحدته. پس وحدت خداوند، اولا وحدت حقیقی است، ثانیا این وحدت، ثالثا نه مفهوما بلکه وجودا و حقیقتا. خب اما وحدت حقیقی که این وحدت نباشد، سه نوع بیشتر نداریم، وحدت شخصی، وحدت جنسی، وحدت نوعی. وحدت شخصیه فردیه، مثلا وحدت که من دارم، وحدت که شما دارید، وحدت که این کتاب دارید، وحدت که این درخت داره، وحدت شخصیه فردیه. خب یه واحده، واقعا یه چیزه، ولی من که این وحدت نیستم، که این وحدت نیستم، وحدت نه مفهومن نه حقیقتن این من نیست. من که وحدت نیستم حقیقتن، من انسانم حقیقتن. مفهومن هم این وحدت نیستم، معنای من با معنای وحدت فرق میکنه. وحدت نوعی هم همینطور، انسان، انسان یه واحد نوعه، حیوان یه واحد جنسه، پس بنابراین یه وحدت شخصی فردیه داریم، یه وحدت نوعیه داریم، یه وحدت جنسیه داریم، که اینا در واقع از صنف وحدت‌های حقیقی هستن که عین وحدت نیستن. خب خداوند هیچ کدوم از این سه نوع وحدت برش صدق نمی کنه. نه وحدت شخصیه فردیه، چون توجه بکنید وحدت شخصیه فردیه اون وحدتیست که به واسطه اون وحدت من از فرد دیگرم متمایز میشم. خب خداوند که اصلا لا ثانی له، فرد دیگه برش نیست که بخواد از طریق وحدت شخصی فردیه از فرد دیگه جدا بشه، متمایز بشه. بله، برای همین در واقع ملا صدرا میگه لأن وحدته لیس وحدت شخصیت توجد و به فرد من طبیعته ولا نوعیت ولا جنسیت. نه وحدت شخصی فردیه داره، نه وحدت جنسیه داره، نه وحدت نوعیه داره. که توجه بفرمایید در سوره توحید، ببینید سوره توحید یکی از سوره های منحصر به فرد در قرآن هست که موضوعش وحدت شناسی خداونده. از آیه اول شروع میشه، قل هو الله احد، توحید حق تعالی رو تو آیه مشخص میکنه. حالا این توحید رو تو دو تا آیه بعد خیلی دقیق و عمیق برای ما معنی شناسیش میکنه. الله الصمد یعنی دست میذاره رو کمال مطلق، کمال مطلق بودن. و بعد میفرماد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی خداوند فرد دیگه نداره، نظیر نداره. خب وقتی نظیر نداره، اون احدیت که در ابتدا یه سوره مطرحه، این وحدت، این احدیت دیگه وحدت شخصیه فردیه نیست که اون از فرد دیگه متمایز بکنه، که وحدت نوعیه و جنسیه هم نیست، چون اگه وحدتش وحدت نوعیه و جنسیه باشه که کمالات میشه زائد بر ذاتش، عارض بر ذاتش، دیگه صمدیت نداره. پس بنابراین در واقع این حقیقتش عین وحدته. یعنی چه حقیقتش عین وحدته؟ یعنی انه واحدون و انه احدون. انه واحدون هیچ تغایر و کسرت در اون ذات نداره، انه احدون هیچ کسرت و تغایر برون ذات نداره، پس بنابراین عین وحدته. خب پس بنابراین دقت بکنید، ملا صدر دیگه برای اینا برهان نمیاره دا. برهانش همون برهان قبلی بود که ثابت کرد وجودش حقیقت الوجوده، و حقیقت الوجود در واقع هیچ حدی نداره، و وقتی حد نداشته باشه دیگه جز نداره، فرد نداره، نوع نداره، جنس نداره. بنابراین لا نوعیتن ولا جنسیتن تو جدل معنن کلی من المعانی و ماهیتن من الماهیات. خب وقتی نفی ماهیت شد این نوع وحدت هم میره، هم وحدت شخصی فردیه، هم وحدت نوعیه، هم وحدت جنسیه، دائر مدار وجود ماهیته. خب وقتی نفی ماهیت بشه هر سه نوع وحدت زائل میشه. ولا ایزن وحدتون اجتماعیه که تدل عدت من الاشیا، یعنی در واقع یک مجموعه، یک مجموعه که برش واحد اطلاق شود. منتها این مجموعه قد صارت بالاتحاد، یه مجموعه که یک اتحادی داشته باشن، حالا اتحادش فل وجود باشه اول اجتماع باشه، شیئن واحدا اجتماعش در وجود باشه. مثلا الان بدن ما، نفس ما، خب نفس ما یه مجموعه قواست، بدن ما مجموعه ای از میلیاردها ذره مولکول هست که در واقع فعل وجود اجتماع پیدا کرده. یا این که در واقع قصارت دل اتحاد فعل اجتماع، مثلا یک کلاس، میگیم یک کلاس. الان مثلا ما میگیم ما یک کلاسیم. خب الان مجموعه ای از اشیاست که اجتماع پیدا کردن، اتحادی در اجتماع پیدا کردن. ما الان اتحادی در وجود که نداریم، من و شما و شما و شما و این فرش و این در و دیوار و این چراغ که مجموعاً یک کلاسه که اتحاد در وجود نداریم که، ولی در واقع یه جمعیم، یه مجموعه هستیم. وحدت خداوند هم این نوع وحدت نیست. خب حالا اینجا میره سراغ وحدت‌های مجازی. خداوند وحدتش هم وحدت‌های مجازی نیست. خب گفتیم وحدت‌های مجازی چه نوع وحدت‌هایی هستن؟ اونجایی هستن که اونجایی پایش میاد تو کار که واقعاً پای کسرات تو کار باشه، منتها کسرات از یه حیثی واحد باشن، مثلا هم نوع باشن. وقتی که افراد مختلف یک نوع رو میگیم اینا یکی هم. الان مثلا ما میگیم که ما هممون یه نوع هستیم، انسانی. خب اینجا در واقع میشه تماثل، وحدت از نوع تماثل، یعنی در واقع مثل همین یکی هستیم. یا مثلا انسان و اسب اینجا وحدت جنسی دارن، تجانس. یا مثلا این شیء و اون شیء مقدارشون یکیه، وزنشون یکیه، در واقع میگن تساوی. یا مثلا رنگشون یکیه، میگن تشابه. لذا میگه ولا ایزن اتصالیتون کما فی المقادیر و المتقدرات ولا غیر ذلک من الوحدات نسبیه، مانند تماثل تجانس، تشابه، تطابق، مثلا دو تا چیز اونقدر با هم تطابق دارن که میگم یکیه، وحدتشون وحدت تطابقیه، وحدتشون وحدت تماثلیه، تجانسیه. وحدت خداوند هیچ کدوم از این وحدت ها نیست. و تزایف ایزن ما ستعلم، وحدت در تزایف هم از خداوند در واقع بریست، خداوند منزه است از اینکه چنین وحدتی داشته باشه. و ان جوزت الفلاسفه، اگرچه فلاسفه این نوع وحدت رو جایز دونستن. ببینید میگن که فلاسفه میگن که وحدت تزایفی رو خداوند داره. تزایف چه نوع وحدتی است؟ دو تا چیز که در اضافه یک نوع یگانگی داشته باشن. خب میتونیم بگیم که اینا یکی هست. مثلا چی؟ فلاسفه میگن که مگه شما نمیگید خدا علت هست؟ خب وقتی خدا علت باشه یه معلولی هم داره دیگه ها؟ پس بنابراین خداوند یه نسبتی با معلول دارد، معلولش هم متقابلا یه نسبتی با علت دارد، یعنی یه اضافه، یه رابطه بین علت و معلول برقراره، چه از جانب علت چه از جانب معلول. خب پس بنابراین اینا هم رابطه هستن، اگرچه یکیشون رابطه علیست دیگری رابطشون معلولیست، ولی معلولیت و علیت هر دو رابطه هستند، هر دو نسبت هستند، هر دو اضافه هستند. از همین جهت در واقع از نظر فلاسفه این مشکل نداره که مثلا بگیم که خدا و ایکس، مثلا خدا و این شکل مخلوق بشه، اینا یکی اند از حیث ارتباط داشتن، از حیث اضافه داشتن. مثل اونجا که میگیم من و شما که یکی، من و شما که در واقع یکی، خب به لحاظ انسانی یکی، به لحاظ مسلمانی همطور. این یکی یکی ها رو حالا میگه این میتونیم بگیم که خدا و مثلا سنگ یکیه به لحاظ نسبت و ارتباط داشتن. ملا صدرا در واقع میگه ستعلم، به زودی خواهی دانست که وحدت تزایفی هم بر خداوند جاری نیست. چرا؟ چون ما بعدن ثابت خواهیم کرد که رابطه علی و معلولی یک رابطه و اضافه معقولیه نیست، این اضافهش اضافه اشراقیه است. شما اومدید رابطه بین علت و معلول را رابطه بین دو چیز گرفتید، و بنابراین همینطور که اون با این شیء ذر رابطه هست، این شیء هم با او ذر رابطه است. توجه میکنی؟ خب در صورتی که این شیء نفس رابطه است، شیء عین اضافه است. البته ملا صدرا میتونه استناد بکنه به همین بحث و برهانی که در رابطه با حقیقت وجود آورده، منطقه حالا میگه این بحث اونقدر مهمه که ما بعدن یه بحث مستقلی براش خواهیم داشت. برای همین میگه ستعلم، به زودی خواهی دانست که در واقع اینطور نیست که خداوند اضافه به چیزی داشته باشه اون هم متقابلا اضافه به اون داشته باشه، نه، هر چیزی نفس اضافه به خداوند است. همون بحث عین الربطی و در واقع امکان فقری. خب این و توافق، و توافق این وابش عطفی به و تطابقه. یکی از وحدت‌های غیر حقیقی، یکی از وحدت‌های مجازی وحدت توافقی هست. یعنی دو تا چیز به لحاظ موافقت‌هایی که با هم دارن میگیم اینا که یکی هست. بهترین مثالش همون مثالی بود که زدن، مثلا میگیم فلانی و فلانی تو اینه که یکی هست. این نوع وحدت ها جاری و صادق بر وجود خداوند نیست. و غیر ذلک من اقسام الوحدات الغیر الحقیقیه، بل وحدته وحدت اخرى مجهولت الکون. توجه بکنید، میگه مجهولت الکون نه مجهولت المعنا. اینجا خیلی وقتا حتی بعضی از علماء ما، بعضی از متکلمین ما مجهول الکون را با مجهول المعنا خلط کردند. خداوند مجهول الکنه نه مجهول المعنا. صفاتش هم همینطور، صفاتش هم مجهول الکنه. چرا صفاتش مجهول الکنه؟ برای اینکه الذی لیس لصفته حد محدود، در خطبه اول حضرت امیرالمومنین علیه السلام، علم حق تعالی مجهول الکنه. چرا؟ چون علمش لاحده. ما که لاحده رو نمیفهمیم یعنی چه. ما حقیقت لاحدی که برای ما مکشوف نیست و هیچ وقتم مکشوف نمیشود الال ابد. اما نه اینکه علم معناش مجهوله، ما نمیدونیم علم چه معنایی دارد. پس بنابراین بگیم که علم حق تعالی یعنی اینکه مجهوله. توجه میکنید؟ توجه بفرمایید، تو روایتی که خوندم حدیث چهارم خیلی زیبا این مسئله بیان شده. ببینید، الله نور لا ظلام فیه، حی لا موت فیه، لا موت له، علم لا جهل فیه. خب اگر معنی علم لا جهل فیه باشد که عبارت علم لا جهل فیه اصلا معنا نداره. عالم لا جهل فیه، لا جهل فیه را حضرت آورده برای اینکه نفی حد بکنه از علم، نه اینکه علم رو بخواد به عین معنا بکنه. بعدش هم می‌فرماد ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. پس بنابراین در واقع ملا سردار میگه وحدتش مجهول الکنه، وجودش مجهول الکنه، وحدتش مجهول الکنه، صفاتش مجهول الکنه، تمام کمالاتش دون بدونش مجهول الکنه، اما هیچ یکیش مجهول المعنا نیست. بین مجهول الکنی و مجهول المعنایی نباید خلط کرد. لذا میگه که وحدته وحدت اخرى مجهولت الکن کذاته تعالی، درست مانند ذاتش، ذاتش هم مجهول الکنه. حالا الا ان وحدته اصل کل الوحدات، اما همه این وحداتی که بیان کردیم، چه وحدت‌های حقیقی چه وحدت‌های غیر حقیقی، همه این وحدت‌ها سرمنشأش همون وحدته، همینطور که همه وجودات سرمنشأش اون وجوده. وجود حق تعالی هم مبدأ هم منبعه. ذات حق تعالی منبع وجود است، مبدع وجود است. ذات حق تعالی منبع وحدت است، مبدع وحدت است. سرمنشأ همه وحدت ها اوست، سرمنشأ همه وجودات اوست، سرمنشأ همه کمالات اوست. منبع واجده، مبدع مظهره. یعنی در واقع وقتی میگیم منبع یعنی واجد است، وقتی میگیم مبدع یعنی معطی است، یعنی در واقع کمالاتش رو انتشار داده، کمالاتش رو در واقع سرایان داده، مبدعیت و منبعیت. منبعیت و مبدعیت رو قرآن کریم خیلی زیبا بیان فرموده: ان من شیئن الا عندنا خزائنه منبعیت، ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله مبدعیت. منبعیت مبدعیت، هر چیزی مبدع باشد، مبدع هر کمالی باشد، منبع اون کمال هم هست. قاعده در واقع معطی کمال فاقد کمال نمی شود دقیقا همین آیه است: این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی مبدع شد منبع هم هست، محال از چیزی مبدع باشد ولی منبع نباشد. معلوم المعناست، یعنی در واقع معناش مشخصه. ما الان وجود رو میدونیم چه معنایی داره، علم رو میدونیم چه معنایی داره، قدرت رو میدونیم چه معنایی داره، اما مجهول الکنه چون قدرتش لاحده، وجودش لاحده. نه
مختص نیستین همه
شما، دقت بفرمایید. ببینید یه شی، بله، جسم هم در واقع ما کنهش هم نمیدونیم، اما این نیست که محال باشد که ندونیم. جسم مجهول الکنه، کشف بر ما نشده، ولی در واقع میتواند کشف شود واقعیت جسم.
مراتب بالاتر عالم معلومه.
احسن، یعنی در واقع اگر انسان نه مثلا اگر انسان در عالم ماوراء زمان مقیم بشه، مستقر بشه، کنه زمان براش معلوم شد، کنه جسم براش معلوم میشه. ما تا در عالم ماده به سر میبریم، کنه ماده برا ما مشخص نمیشه. اما وجود حق تعالی چون وجودش لاحده، مجهول الکن هست ابدا ازلا الا بر خودش.
به هر حال علم الهی و قدرت الهی تصور
بله دیگه همینه. بله درسته، یعنی هم مجهول الکنهی یعنی همین. مجهول الکنه یعنی در واقع لاحدی شما نمیتونیم بفهمیم. اونا در مرتبه نشون میدن. ببینید اصلا خیلی جالبه، این بحث ها ملا صدرا بعد واردش میشه. ببینید آیه ظهور دو تا کارا در آن واحد انجام میده، هم آشکارگی هم اختفا. در این حال که آشکار میکند در این حال مخفی میکنه. این خصلت آیه است. توجه میکنید آیه وجود حق تعالی را در مرتبه خود آیه آشکار میکنه، اما در مرتبه خودش در مرتبه خود ذل آیه حجابه، مخفی میکنه، مگر اینکه شما از اون حد فراتر بری. ولی اگه از اون حدم فراتر بری باز یعنی دائما آشکار شدن و اختفا اختفا داشتن، اینا الالعبد همراهی با هم هستن برای مخلوق، برای انسان. توجه میکنید یعنی وجود حق تعالی در این حالی که ظهور داره در این حال اختفا داره. در هر مرتبه از ظهور در واقع باز اختفا داره نسبت به مرتبه موافق اون مرتبه ظهور. توجه میکنید
سنخیت این مناقاتی نداره تو همون
که نه دیگه، چون در واقع معلوم المعناست، سنخیت هست از یه سنخه، علم از یه سنخه، علم حق تعالی علم ما. الان مثلا میگیم که من این میزا میتونم جا به جا بکنم، سوال خدا هم میتونه جا به جا بکنه یا نه؟ خدا هم میتونه این میز رو جا به جا بکنه. خب حالا این تونستن معناش یکیه، معناش یکیه، منتها خداوند این میزه که میتونه جا به جا بکنه هیچ، کل جهان هم میتونه جا به جا بکنه، یعنی در واقع قدرت لاحق. پس بنابراین در واقع معنا واحده، حقیقت هم واحده، حقیقت از یه سنخه، منتها اون حقیقتش لاحده، لاحد که شد مجهول الکون میشه. توجه میکنید یعنی در واقع حقیقت الوجود یک راز الالعبد نشگفته است، یعنی همواره ما به راز نزدیک میشیم، هیچگاه راز برملا نمیشه. اگر روزی راز برملا شد معلوم میشه که اون اصلا راز نبوده، راز هیچگاه برملا نمیشه. ما دائما به راز نزدیک میشیم. ما ببینید بحث تقرب مطرحه، یعنی الالعبد بحث تقربه، قاب قوسن او ادنا، ادنا تقرب مطرحه، اما این که پرده کامل بالا برد و حقیقت منجلی بشه، حقیقت منکشف بشه، این هیچگاه صورت نمیگیرد الا در مقام ذات خودش که انکشاف ذاتی هم داره، نه اینکه واقع شود. خداوند ذاتاً منکشف است بر خودش، اما هیچ وقت در واقع به تمامه بر غیرش منکشف نمی شود، حتی بر صادر اول، حتی بر اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. بله دقیقا. خب لذا ملا صدر بیان میکنه که در واقع وحدته اخرى مجهولة الکون کذاته تعالی، الا ان وحدته اصل و کل الوحدات. پس خداوند منبع وحدت، مبدع وحدت هم هست. کما ان وجوده اصل الوجودات، منبع وجودم هست، مبدع وجودم هست. اصلا توجه بفرمایید، همین که شما میگید مبدع وجود است میشه وحدت سنخی وجود. فلا ثانی له، پس هیچ ثانی برش نیست. و کدا علمهو، علمهو الوحدانی، نفس و حقیقت العلم، الذی لا یشوبه جهل، فیکون علما بکل شیء من جمیع الوجوه، و هکذا القول فی جمیع صفات الکمالیه. خب ان شاء الله جلسه بعدی قاعده عرشیه دو را. پس این اولین قاعده بود، اولین قاعده این بود که وجود حق تعالی حقیقت الوجود هست. قاعده اول این است که حقیقت الوجود موجود است و تبعات این حقیقت الوجود، وقتی بنا شد چیزی حقیقت الوجود باشد چه صفاتی دارد بیان کرد. قاعده دوم، قاعده عرشیه، قاعده در واقع بسیط الحقیقه کل الاشیا هست که انشاءالله جلسه آینده بحثش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.